ساعت 16:04 و بعد از جشنواره بین المللی فیلم فجر، بعد از جشنواره تئاتر فجر به سراغ جشنواره هنرهای تجسمی میریم در قالب برنامه‌ای که رادیو گفتگو به صورت زنده اون رو پوشش میده. پرده آخر رو میشنویم به مدت زمان حدوداً 90 دقیقه.
پرده آخر،
بسم الله الرحمن الرحیم. پرده آخر. سلام سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، یازده رشته تجسمی مثل نقاشی، خوشنویسی، عکس و بسیاری از مواردی که میتونه در معرض دید شما قرار بگیره و این زیبایی ها رو بتونیم درک بکنیم، کنار هنرمندا قرار بگیریم و حس و حال خوبی پیدا کنیم. خانه هنرمندان ایران. رادیو گفتگو و خانه هنرمندان ایران الان در خانه هنرمندان ایران مستقر هستیم و میخواییم در ارتباط با 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با هم حرف بزنیم. کجا تشریف دارید؟ کجا صدای ما رو میشنوید؟ توی خودروهاتون، منازل، محل کار، هر جایی که هستید و هر جایی که صدای ما رو میشنوید، ما از شما جون میگیریم.
پرده خیال.
علی جعفری عزیز و پرده خیال، میخوایم گفتگو کنیم با مسئولین جشنواره. مردم عزیز، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، این صدای علی جعفری.
به نام خدا، سلام به شما، سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خدمت شما جناب آقای دکتر گیلابادی، همه شنونده های خوب رادیو گفتگو هستیم. و چه اسم خیال انگیزی است این پرده خیال.
علی، جشنواره 11 فجر کاملا متفاوته.
بله.
و توی فکر کنم 11 رشته هنری داره برگزار میشه.
درست.
و الان که ما توی خانه هنرمندان هستیم، و در مقابل مسئولین و مدیران جشنواره نشستیم، میخواییم یه بحث مردمی رو در ارتباط با هنرهای تجسمی داشته باشیم. میخواییم بگیم که ابتدا هنرهای تجسمی چه کمکی میتونه به شهر بکنه، به مردم بکنه، به آگاهی بخشی بکنه، به فضای اطلاع رسانی بکنه. اساسا هنرهای تجسمی به زیبایی شناسی ما و درک ما از زیبایی چه کمکهایی میتونه انجام بده.
ضمن اینکه من یه نکته هم بگم، آقای دکتر، جشنواره 11ام هنرهای تجسمی فجر نه فقط در تهران که داره، همزمان در 40 شهر دیگه هم بخشای مختلفش برگزار میشه. این به این معناست که در جشنواره تجسمی فجر فقط تهرانی ها مخاطب و همراه با جشنواره نیستن، در شهرهای مختلفی از کشورمون این خانواده گسترده هنرهای تجسمی که سالهاست در کنار هم به خوبی و خوشی دارن زیست میکنن، اما روز به روز هم خانواده گسترده تر میشه، در همه شهرهای ایران مخاطب دارن، علاقمند دارن، کسانی هستن که اخبار اتفاقات رو دنبال میکنن.
بسیار عالی. اما ظاهر امر اینه که توی 10 رشته هنری داره برگزار میشه.
بله.
و الان هم در خدمت های دکتر محسن سلیمانی، دبیر اجرای جشنواره و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره است.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، خوش آمدید.
آقای دکتر سلام، روز بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم شهرام عزیز، جناب آقای جعفری عزیز و همچنین شنونده های خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. جشنواره امسال رو تا به حال خوب از بهمن شروع شده، مناسبت های متعددی رو پشت سر گذاشتید، برنامه های فراوانی رو اجرا کردید و جشنواره امسال کاملا با شکل و شمایل متفاوتی تقدیم مخاطبان و تقدیم هنرمندان و تقدیم مردم شده. در ارتباط باش بفرمایید مقدماتو تا سوال.
من جا داره بگم امسال انصافا با خیلی از جشنواره های دیگه که شروع شدن، اولا که زودتر از همه شروع شد و ما اینو ادامهش رو داریم، 15 اسفند قرار اختتامیهش باشه. اجازه بدین همین بعد با ورود دعوت کنم از همه مردم بیان هنرهای تجسمی رو با ویژه برنامه خاصی که براش تدارک دیدیم 15 اسفند ما در تالار وحدت ببینن. شاید رویکرد هنرهای تجسم، مردم نسبت به رویکردهای هنرهای تجسمی یه مقداری کمتر استقبال کردن. خواهش میکنیم بیان تجسمی رو ببینن، تأثیرش رو نسبت به جاهای دیگه داشته باشن.
موکولش نکنیم فقط به 15 اسفند. این روزها هم نمایشگاه‌های مختلف
پیش من از آخر میگن مهندسی معکوس داشته باشیم. اول اختتامیه رو اعلام کردیم که بگیم ما 40 روز در واقع جشنواره هنرهای تجسمی رو داشتیم.
بله.
و از اختتامیه بیان که هنوز توبای زرینمون و نمایشگاه نمایه چهلمون برپاست. نمایشگاه نمایه چهل در موزه هنرهای دینی امام علی دایر هست و همچنین توبای زرین که بخش مسابقمون هست در مؤسسه فرهنگی هنری سبا و امیدوارم بیان روزهای آخری که مونده حتما ببینن.
آقای دکتر، مؤسسه فرهنگی هنری سبا یعنی چهارا ولی عصر
نرسته به چهارای طالقانی.
بله. چه آثاری توی این گالری یا نگارخانه یا اون به نمایش در اومده؟
در واقع بخش اصلی مسابقه ما که شامل 10 رشته مسابقه مون هست، اولا که ممنون که شما خیلی دقیق اشاره کردید، 11 رشته درست است. ما 10 بخش مسابقه داشتیم و 1 رشته پژوهشی و به نوبه خودش 11 رشته درست است. اما در قسمت مسابقه ما 9 رشته مسابقه داشتیم و 1 بخش در واقع جمع‌آوری آثار که سرامیک بوده. بخش های مسابقه مون 607 اثر هست که از جمله نقاشی، عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و سایر رشته هایی رو که هست در موزه سبا هست.
خب مردم از چه ساعتی باید مراجعه کنن به موزه سبا و ببینن؟
از 9 صبح تا 8 شب این آثار به نمایش در اومده، میتونن مراجعه بکنن و ببینن.
علی، من دیدم که بخش های مختلف
بله.
استادان بزرگی رو در واقع به عنوان دبیر، به عنوان شورای سیاستگذاری و به عنوان داور
بله.
توی خودشون جا دادن. مثلا بخش خوشنویسی نصرالله افجایی، استاد نصرالله بله. افجایی، استاد غلام حسین امیرخانی و استاد یدالله کابلی داوران این بخش بودن و دبیر این بخش هم استاد امیر احمد فلسفی
بله.
اینا دیگه جز قله ها.
آره، وقتی یه نگاه مختصر به در واقع کاتالوگ جشنواره میندازیم، به سرعت مشخص میشه که امسال در برگزاری جشنواره جناب آقای ابراهیم حقیقی به عنوان دبیر جشنواره، دوستانی که در بخش سیاستگذاری جشنواره و در بخش‌های دبیرخانه، در بخش‌های مختلف دبیرخانه مشغول به فعالیت بودند. از شناخته شده ترین و زبده ترین افراد در هر کدوم از این گروه ها دعوت کردند که با جشنواره همکاری بکنن توی بخش‌های مختلف، در بخش انتخاب ها، در بخش سیاست‌گذاری و در بخش داوری. همین به گمانم یکی از نقاط بسیار شاخص جشنواره امسال محسوب میشه. آقای دکتر، من یه سوال از شما بپرسم، خواهش میکنم به صراحت به سوال من پاسخ بدید. مخاطب جشنواره تجسمی فجر کیست؟ آیا جشنواره تجسمی فجر برگزار میشود برای اینکه اهل فن در واقع بهش رجوع بکنن، درش حضور داشته باشن، مخاطبش باشن، یا نه جشنواره است برای اینکه با این هدف که مردمی که خیلی شاید ارتباط مستمر و تخصصی با حوزه هنرهای تجسمی نداشته باشن، اینا بیشتر آشنا بشن، ارتباط پیدا بکنن؟ کدوم مد نظرتونه؟
اتفاقا خیلی سوال خیلی خوبیه که ما تو این جشنواره امسال خیلی دوست داشتیم بهش بپردازیم و شاید به همین منظور شاخه های متعدد و روی دادهای متفاوتی هم توش رقم زدیم. من اولا که نگاه دور خوبی رو داشتید برای ما، و من وقتی میخوایم بگیم چرا امسال استقبال بهتری شد، همین بود که شما اشاره کردید بهش. ما نسبت به دوره قبل 208% استقبال بیشتر داشتیم و یکی از دلایلش
استقبال در کدوم بخش؟ در
استقبال از حضور هنرمندان در بخش مسابقه. یکی از دلایلش همین که فرمودین، در واقع دعوت از اساتید بنام و تراز اول، و دوم این که رشته ها مشخص شده بود. لااقل نسبت به سه دوره قبل اینکه 10 رشته بود، میتونستن هر کسی در رشته خودش شرکت بکنه و مشخصا با رشته خودش قیاس بشه به عنوان مسابقه. و اما این بحثی رو که مطرح کردید، من همیشه اینو گفتم که هنرهای تجسمی ما تو کشورمون یه مقداری در واقع نسبت به خیلی از رشته ها ناشناخته تره. وقتی که از ادبیات اسم میبریم، مردم ما ادبی تر هستن، شعر خوب میشناسن، کلام خوب میشناسن. اما اگه بخواین ازشون بپرسین دو تا شاعر بر فرض مثال قرن 6، قرن 7، قرن 4 اسم خیلی راحت برای شما میبرن، یا معاصر رو راحت برای شما شاعرا رو اسم میبرن. اما همین مردممون آیا نقاشان دوره های پیشین یا همین نقاشای معاصر رو میشناسن، هنرمندای شاخص رو میشناسن؟
به صراحت کمتر
از در واقع ادبیات میشناسن. و این میخوام بگم یک نشانه ای هست که مردم ما تجسمی نیستن، شاعرتر هستن و کلامیتر هستن، و این نشانه هاست. ما به خاطر همین شاید بگیم رویدادهای متفاوتی رو که در نظر داشتیم، به عنوان مثال چارسوی هنر رو داشتیم در دل این جشنواره که با استقبال بسیار زیادی مواجه شد. چارسوی هنر که از رویدادهای ما بود، با حضور 55 گالری دار در سطح کشور در باغ موزه قصر برگزار شد و این گالری دارها با هنرمندشون اومدن اونجا آثارشون رو به نمایش گذاشتن، مردم اومدن آثار رو دیدن. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که فقط هنرمندان تجسمی خودشون اومدن، مردم اومدن اونجا که کار هنری رو ببینن. کسانی حتی اومدن که برای اولین بار اثر خریدن، یعنی اومدن احساس کردن میتونن اثر هنری رو خریداری بکنن. این یک فعالیت هنر، یک فعالیت شاید بگیم مردمی هست. میان اونجا آشنا میشن، میان میبینن. شاید کسانی اومدن اونجا، من به جرئت میگم اولین بار بود شاید گالری رفتن.
درست.
حالا احساس کردن تعداد زیادی گالری کنار هم هست، میان اونجا عبور میکنن و حالشون عوض میشه، یه حال خوبی بهشون دست میده، تعداد آثار زیادی رو کنار هم میبینن. و اما در این خصوص ما نشستای در واقع پژوهشی رو داشتیم که باز این نشستای پژوهشی، گرچه مخاطب ممکنه اهالی هنر در این زمینه تخصصی باشه، اما قرار ما از طریق پژوهش به نقد، آسیب شناسی و نگاه‌های دیگه برسیم که برای مردمی شدن. ما اگر بخوایم به صرف فقط به قول شما اینکه فقط کسانی حضور پیدا میکنن و آثار خودشون رو ببینن، نه، به این نگاه نمیریم. نکته بعدی، البته سوالتون خیلی گسترده بود و من نمیخوام یک تنه ادامه بدم، و اون اینکه تو بسیاری از این برنامه‌ها ما دعوت می‌کردیم، مردم می‌اومدن می‌دیدن. مثلا برنامه پلاک 40 ما که در 40 سال انقلاب برگزار شد در فرهنگسرای نیاوران، مردم بودن که اومدن این آثار رو دیدن. آثاری بود که از بعد به انقلاب در واقع شکل گرفته بود، توسط هنرمندان خلق شده بود و حتی این سال‌های اخیر هم آثار جدیدتری بهشون اضافه شده بود و تعدادیشون در واقع به نمایش گذاشته شد اونجا، و این آثار مردم اومدن دیدن. فقط شرکت کنندگان در بخش مسابقه نبودن. و حالا من توی ادامه این نشست، من اجازه بدی که یک تنه
بله خواهش
ادامه ندارم.
بسیار عالی علی جان،
یکی از دوستان خوب، هنرمندان عزیز و زبده در واقع حوزه گرافیک، کسی که با آثارش میشه خیال و پرواز داد و واقعا خود من وقتی که آثارش رو میبینم احساسم اینه که یه چیزی در واقع به وجودم اضافه شده. فرزاد ادیبی عزیز، استاد فرزاد ادیبی هم به جمعمون پیوسته و خوشحالیم که این گفتگو رو داریم توسعه میدیم و فرزاد عزیزم توی جمعمون هست. فرزاد سلام، روزت بخیر.
من هم خدمت شما و دوستانی که اینجا هستند و عواملی که دارند تلاش میکنند که صدای بنده و دوستان دیگر رو به گوش شنوندگان عزیز برسونند سلام عرض میکنم و همینطور خدمت همه کسانی که صدای بنده رو میشنوند در خدمتون هستم.
قربان، منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام از بنده.
بزرگوارید آقای فرزاد خان ادیبی. خب شما بخش گرافیک امسال رو مسئولیت پذیرفتید و راهبری کردید. اول دوست دارم به شنوندگان ما بگید که کارکردهای یک اثر گرافیکی توی جامعه، توی شهر، توی فضای خودشون چه چیزایی میتونه باشه؟ در مورد این صحبت کنیم بعد بیایم به جشنواره برسیم.
نگفته پیداست و البته شنوندگان عزیز قطعا میدونن که گرافیک مثل هوایی که همه جا جریان داره حضور داره و نادیده، نه اینکه نادیده گرفته بشه ولی حس نمیشه. در حقیقت همه ما کما بیش یک اسکناس در جیبمون داریم، یک سکه در جیبمون داریم، یا نه اگر نداشته باشیم یک کارت بانکی داریم که همه اینها صفحاتی هستند با تصاویری گرافیکی که ممکنه که طرحی، نقشی، نوشته‌ای روی آنها باشه و حتی در اقصا نقاط هر کشوری ممکنه یک کسی که اصلا فکر کنه که هیچ اثری از گرافیک در کنارش نیست، ممکنه که یک جعبه کبریت کوچکی از تو جیبش در بیاره و بخواد آتیش روشن کنه و به اصطلاح یکی از هموطنانی که کار به اصطلاح دامداری انجام میده و چوپونه نیاز به چایی داره و اونجا کبریتش رو در میاره که آتیش روشن کنه، همونجا هم گرافیک حضور داره. از اقصا نقاط یک کشور تا پایتخت یک کشور که انواع و اقسام تولیدات فرهنگی و تجاری و عرشبت که سیاسی وجود داره از جهت گرافیکی دارم عرض میکنم، حضور گرافیک حضوری بسیار زنده و برجسته و پویاست. شما بهتر از من میدونید یک اثر گرافیک همون جوری که گفتم همه جا وجود داره، حضور داره، اما به طور ویژه گرافیک در جشنواره فجر امسال در پوستر خلاصه شد که ما فقط اومدیم متمرکز شدیم روی پوستر که فقط پوستر رو برگزار به اصطلاح در جشنواره برگزار بکنیم.
یکی از ملاکایی که توی این نشریه جشنواره که الان دست من هست و یک نشریه‌ای هست که به هر طریق توی دو رنگ سامان پیدا کرده، یکی خاکستری و دیگری قرمز، نوشته که خلاقیت و نوبودن اثر مهمترین ملاک انتخاب در واقع اثر بوده، خصوصا آثاری که زمینه‌های ایرانی داشته باشند، یعنی از فضای فرهنگ گرفته شده باشند و نوآور و خلاق باشند. این آثار نوآور و خلاق که فرمودید توی پوستر هم به هر طریق شما داوری کردید و فراخوان داشتید، مردم کجا میتونن بیان ببیننشون؟
این آثار انتخاب شده که از مجموع نزدیک حدود نزدیک حدود 1400 تا پوستر ارسال شده بود به جشنواره، حدود نه دقیقاً 39 تا اثر انتخاب شد که
انقدر سختگیرانه،
خیلی خیلی سختگیرانه. یکی از بخش‌هایی که خیلی کیفیت بر کمیت پیشی گرفته بود در جشنواره فجر امسال همین بخش گرافیک پوستر بود که بسیار دوستان داور، که من اینجا یادی از این دوستان میکنم، آقای
سیامک فیلیزاده،
بله شما،
مهران زمانی و علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی،
بله این سه نفر بسیار تلاش کردند و طی ساعتها جستجو و هر شبت که مداقه در آثار رسیده تونستند که 39 تا اثر رو انتخاب بکنند که در هر شبت که فرهنگستان هنر و
مجموع سبا،
بله سبا، به نمایش در اومده در کنار آثار دیگه جشنواره فجر.
این سختگیری که شما در انتخاب داشتید که حالا یکی از ملاکاتون هم خلاقیت و نوآوریه، حتما باید آثار خوبی رو دیوار رفته باشه دیگه.
خب از جهت گرافیکی آثار خوبی روی دیوار رفته، اما همون جوری که شما که خودتون غیر از این که ذوالفنون هستید در همه رشته ها و زمینه ها و میدونید، هنر سلیقه‌ای هم هست. ممکنه که بعضی از این آثار به سلیقه من دبیر هم نباشه، یعنی به ذائقه من خوش نیاد و همینطور هم هست، یعنی من دخالتی در کار داوری نداشتم، من دبیر این بخش بودم و خیلی از آثار رو دوست داشتم که رو دیوار باشن که دخالتی نکردم، ولی خب احترام گذاشتم به نظر داوران و اوت شدن، یعنی روی دیوار نرفتن. و خیلی از آثار دیگه هم که روی دیوار هستند با ذائقه من شاید خوش نیان و جور در نیان، اما خب پذیرفته شدن و روی دیوار هستند. به نظرم کارهای درستی روی دیوار رفتن، به خاطر اینکه سه نفر از طراحانی که سلایق مختلفی دارند، از به اصطلاح صافی نظر و سلیقه این سه نفر گذشته که به اینجا رسیده که سه تا طراح برجسته تونستن اینا رو انتخاب بکنن که رو دیوار بره.
بسیار عالی. علی جان میخواییم بر بال بوم و قلم رو بله. بشنویم و بعضی از خبرها رو مرور کنیم، بعد برگردیم به گفتگو.
انشالله.
موافقی؟
بله حتما.
صدا تو بشنون شنوندگانم.
من گفتم خیلی موافقم، یک دو تا سوالم داریم که حتما پاسخهای بسیار جذابی خواهد داشت بعد از خبر.
سوالاتو نگه داریم، این بخش رو بشنویم، سرکار خانم لیلا کاظمی، و برگردیم به گفتگو.
بر بال بوم و قلم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرده آخر از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. من لیلا کاظمی هستم، در بخش بر بال بوم و قلم با ارائه اخبار ویژه 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خدمت شما هستم. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان توبای زرین از بهمن ماه امسال تا 15 اسفند ماه با دبیری ابراهیم حقیقی و به همراهی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، نگارخانه ها و مجامع هنری برپاست. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با هدف ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی کشور، ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران و همچنین ایجاد فرصت برای ارتقای آگاهی و هنر هنرمندان ایرانی همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار میشه. جشنواره در 10 رشته هنری، تصویرسازی، خوشنویسی، سرامیک، کاریکاتور و کارتون، گرافیک، عکاسی، مجسمه، نقاشی، نگارگری و هنرهای جدید و همچنین دارای یک بخش پژوهشی هم هست که در امسال برگزار میشه. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در هر رشته به یک نفر برگزیده تندیس توبای زرین، لوح افتخار و مبلغ 150 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میکنه. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان توبای زرین شامل بخش‌های مختلفی نمایش آثار برگزیده جشنواره، نمایش گزیده‌ای از آثار ارائه شده در گالری‌های کشور، نمایش دستاوردهای هنری در استان‌های کشور، فراخوان مقالات و برگزاری همایش‌های تخصصی، نمایش فیلم‌های درباره هنرهای تجسمی، نمایش دستاوردهای انتشارات هنرهای تجسمی کشور، تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی، تجلیل از فعالان هنرهای تجسمی و تجلیل از نویسندگان، مؤلفان و منتقدان هنرهای تجسمی. تا بخش بعدی که توفیق داشته باشم در خدمت شما باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
پرده آخر، رادیو گفتگو، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. خانه هنرمندان ایران.
خب به شنوندگان برنامه پرده آخر عرض بکنم که ما در حال گفتگو با جناب آقای دکتر محسن سلیمانی، دبیر محترم اجرایی جشنواره و عضو شورای سیاست‌گذاری 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، و همچنین جناب آقای فرزاد ادیبی، دبیر محترم بخش گرافیک و البته ایشون هم از اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره هستیم. آقای ادیبی، در سالهای گذشته معمولاً، حالا نه فقط در جشنواره تجسمی فجر، در هر جشنواره‌ای که طبیعتاً بخش پوستر هم حضور داشته یا برای طراحی پوستر جشنواره‌های مختلف، ما همواره یه سری بحث‌ها و حاشیه‌ای داشتیم. خیلی وقتا این اتفاق افتاده که اساساً اثری انتخاب شده، بعدم مشخص شده که ایده اون اثر مال یک اثر دیگری در یک جای دیگر دنیا بوده. امروز به مدد طبیعتاً گسترش شبکه‌های ارتباطی و دسترسی به فضای اینترنت، خیلی وقتا به راحتی میشه رد برخی از ایده‌ها و طرح‌ها رو در پوسترها گرفت و پیدا کرد که از کجا ایدهش اومده، چیزی که شاید توی سالهای قبل به طور مشخص بیش از یک دهه گذشته خیلی قابل ردگیری به این صورت نبوده. این ماجرا اونقدر ادامه داشته که گاهی وقتا حتی در یکی دو تا جشنواره، حتی جایزه‌ای که به فرد اول داده شده، بعداً بی سر و صدا و یواشکی بدون این که خیلی در رسانه‌ها درز بکنه ازش پس گرفته شده، اما به هر حال این اتفاق در جشنواره افتاده. میپذیرم که همونطور که خیلی وقتا داورا استدلال کردن برای اینکه واقعا نمی‌شود خیلی از این آثار رو به این سادگی ردگیری کرد برای ایده‌هاشون. اما الان در مورد بخشی که شما دبیریش رو به عهده دارید و طبیعتاً جزو بخش‌های حساس جشن